él de aquí de los otros ya aquí pidió
اگر این باشه خب این کاملا معلوم است که محل اشکاله، چون خیلی از احکام شرعی قابل تحصیل به علم وجدانی نیست. بسیاری از احکام شرعی خیلی که ما بتوانیم همت کنیم یه ظن معتبری به او پیدا کنیم. پس مراد علم وجدانی نیست. اگر مراد از علم معنای اعم علم باشه، یعنی هم علم وجدانی و هم علم تعبدی، هم یقین و هم اون چرا که نازل منزله یقین است که شامل ظن معتبر هم بشه، اگر این مراد باشه، پس اجتهاد طبق این تعریف میشه این تلاش و کوشش فقیه برای تحصیل یقین یا ظن معتبر به احکام شرعیه. خب این طبیعتاً از اشکالات در تعریف گذشته مسونه، ولی یه مشکل اساسی باقی میمانه حسن، و اون این که این تعریف مواردی را که انسان از راه یک اصل عملی یک وظیفه ای را به دست بیاورد شامل نمیشه. برای اینکه ما دیروز عرض کردیم بالاخره بخشی از استنباط، درست استنباط وظائف میگیم نمیگیم احکام، بخشی از استنباط وظائف مکلفین از روی اصول عملیه. ما از راه استصحاب، از راه تخییر، بالاخره بعضی از اوقات یه وظائف عملیه رو استخراج میکنیم. خب این در کجای این تعریف قرار میگیره؟ لذا خروج این موارد از این تعریف مثل تعریف قبلی به قوت خودش باقی است. اللهم الا ان یقال که احکام شرعی که در این تعریف آمده اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است. یعنی بگیم فقیه تلاش بکند تا حکم شرعی را علم پیدا بکنه، و منظور از حکم شرعی اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری باشه. خب اگر اینجور معنا بکنیم به معدیات اصول عملیه اطلاق حکم ظاهری میشه، پس بگیم شامل استنباط وظائف عملیه از اصول عملیه هم خواهد شد. بله، حکم شرعی اهم از حکم واقعی و ظاهری است، لذا شامل اون چیزهایی که از راه اصول عملیه هم به دست میاد میشه. اینو بگیم. خب اگر اینو بگیم طبیعتاً وظائفی که از راه اصول عملیه استفاده میشه داخل در این تعریف قرار میگیره. لکن ما سابقا گفتیم که عرض به حضور شما، ما حکم شرعی ظاهری را قبول نداریم. یعنی ما معتقدیم در بحث‌های گذشته، در بحث از حکم واقعی و ظاهری گفتیم چیزی به نام حکم ظاهری ما قبول نداریم. اگر این مبنا را بپذیریم که مبنای ما، و وقت دیگه باز این تعریف کماکان بر همون اشکال خودش باقی میمانه. اینم تعریف دوم که هر دو تعریف محل اشکال. اما تعریف سوم از اجتهاد تعریفی است که مرحوم آقای آخوند ذکر فرمودند. ایشون به جهت اشکالاتی که بر تعریف مشهور وارد بود، یک تغییری در تعریف اجتهاد دادن. تعریف اول که ما عرض کردیم استفراغ الوسعه لتحصیل ظن بالحکم شرعی بود. گفتیم این تعریف مشهور بین شیعه و سنیه. آیا آخوند به خاطر اون اشکالات آمده به جای کلمه ظن به حکم شرعی تعبیر الحجت و علی الحکم شرعی رو به کار برده؟ ایشون فرموده اجتهاد عبارت است از استفراغ الوسعه لتحصیل الحجت علی الحکم شرعی. تنها تغییرش همین ابدال کلمه حجت به جای کلمه ظن. خب ما در اشکال بر تعریف مشهور گفتیم اخذ کلمه ظن در تعریف چه مشکلاتی داره. اگر مراد از ظن ظن غیر معتبر باشه چه اشکالاتی داره، اگر ظن معتبر باشه چه اشکالاتی داره. مشکل عدم جامعیت و عدم مانعیت رو ما در جلسه گذشته نسبت به تعریف مشهور ذکر کردیم. خب آقای آخوند آمدن کلمه ظن رو برداشتن به جاش کلمه حجت آوردن. میگه این که فقیه بره تلاش کنه، کوشش کنه تا یک حجتی بر حکم شرعی پیدا بکند، خب این اجتهاد. این تعریف هم مشکل عدم مانعیت رو داره. چرا؟ برای این که شامل تقلید هم می شود. چطور؟ ببینید اگر گفتیم اجتهاد عبارت از این که کسی تلاش کند تا حجت بر حکم شرعی پیدا کنه، خب اگر مقلد هم در تحصیل فتوای مقلدش تلاش بکنه، یه کسی از اونور ایران پاشه زحمت و تلاش و کوشش یا بره حداقل رساله ها را بگرده تا فتوای مرجع تقلیدش رو پیدا بکنه، این تعریف بر این کار او هم منطبقه. استفراغ الوسعه لتحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، چون مقلد هم به فتوای مجتهد و مرجع تقلیدش به سان حجت بر حکم شرعی نگاه میکنه. فتوای مرجع تقلید برای مقلد حجت بر حکم شرعی است. لذا این تعریفی که آقای آخوند از اجتهاد ارائه دادن متاسفانه مانع اغیار نیست و شامل تقلید هم نیست. نه اون زن اصلا ملاک نیست.
نه
آره درست. ببینید از یک جهت ممکنه فرمایش شما درست باشه، ولی باید ببینیم آیا مقلدین از فتوای مرجع تقلیدشون ظن به حکم شرعی یا علم به حکم شرعی پیدا میکنن. نه چرا؟ اصلا نه مقلد دنبال یه چیزیست که مؤمن باشه از عقاب براش، یعنی خیالش راحت باشه، مطمئن باشه به وظیفش عمل کرده. اگر بله فرمان شما درسته، اگر کسی مدعی شد که علیکم السلام و رحمت الله بگیم یه صلواتی بر شما بفرستن، یا اسفند دوست کنن برن، عرضم به حضور شما، یا اگر کسی اومد مدعی شد که آقا بله مقلد از فتوای مرجع تقلیدش ظن به حکم شرعی پیدا میکنه یا علم، اگر کسی این رو گفت بله اشکال شما باره، یعنی ما میتوانیم بگیم این اشکال بر دو تعریف قبلی هم وارد میشه. اما اگر گفتیم نه اصلا مقلد کاری به این نداره که حالا این حکم شرعی براش مظنون باشه به ظن معتبر یا معلوم باشه، یعنی ظن و علم براش حاصل نمیشه اصلا، او فقط دنبال این است که یک حجتی در برابر خدا داشته باشه که اگر فردا روز قیامت بهش گفت چرا این کار کردی، میگه مرجع تقلیدم بود. یعنی واقعا آیا از فتوای مقلد و مرجع تقلیدش این ظن به حکم شرعی پیدا، یعنی که هادا هو الحکم الشرعی، حالا یا یقینن یا ظنن، یا اینکه نه او فقط دنبال اینه که فردای قیامت یه حجتی در برابر خدا داشته باشه بگه آقا من اگه این خدا اگه بهش گفت چرا این کار کردی، میگه ببینید من نمیدونم، مرجع تقلیدم گفت. اگر این رو بگیم خب طبیعتا که حالا این حجت معناش همینه، حجت بر حکم شرعی، این شامل تقلید خواهد شد و این محل اشکاله. این بسته به اینه که دیگه حالا ما در مورد مقلد که نگاهی داشته باشیم که از فتوای مرجع تقلید آیا ظن به حکم شرعی یا علم به حکم شرعی براش حاصل میشه یا نمیشه. تا اینجا سه تعریف از تعاریف مربوط به اجتهاد رو عرض کردیم و هر سه تعریف محل اشکال واقع شد. اما تعریف چهارم بعد حجت تفصیلی یعنی چی؟ خب بله، اگر منظور از حجت بر حکم شرعی یعنی همین که شما می فرمایید حجتی که حد وسط در قیاس استنباط قرار می گیره، اگر این باشه طبیعتا عرض و حضور شما شامل تقلید نخواهد شد، کما این که بعضی ها گفتن، ولی به هر حال ظاهر تعبیر حجت این مطلقه. اگر میخواد اون اشکال نباشه باید میگفت لتحصیل مثلا حجت تفصیلیه یا حجت به عنوان حد وسط قیاس استنباط. نه خب اجتهاد رو تعریف میکنم، مگه در اون قبلی ها مشهور متأخرین که گفتن به تحصیل ظن بالحکم شرعی، بالاخره اونا هم اجتهاد رو میخواستن تعریف کنن، اگر این اشکالات هم به اونا گفته میشد. ما ببینید ما هستیم و این اجزاء تعریف، اجزاء تعریف یک به یک باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره، کدام جنس، کدام فصله، کدام عرض و حضور شما مانع، کدام قید احترازیه. خب ما با این جمله آقای آخوند شما میگید حتما منظورشون این بوده، خب این ما حتما که نمیتونیم، در حال باید قرینه ای در کلام باشه تا بتواند این مشکل رو حل بکنه. در تعبیر ایشون اومده حجت بر حکم شرعی، حجت بر حکم شرعی، آیا مقلد نسبت به فتوای مرجع تقلیدش به عنوان حجت نگاه میکنه یا نه؟ آیا اگر من ادعا کنم این الحجت و علالحکم شرعی بر فتوای مجتهد هم صدق میکنه؟ شما اشکالی میتونید به من بکنین؟ شما دارید از قرائن خارجیه میخواید کمک بگیرید که منظور آقای آخوند همینه. معلومه که من نمیخواد اونو بگه، بگیم ما مسلم میدونیم آقای آخوند میخواد اجتهاد رو تعریف کنه، ولی وقتی میخواد اجتهاد رو تعریف کنه ماییم و این جمله یک به یک باید دقیق مورد ارزیابی قرار بگیره. این وافیه به مقصود ایشون نیست، مسلم ایشون میخواسته اجتهاد رو معنا کنه و تقلید باید از دید ایشون به هر حال از تعریف خارج باشه، اما میگیم جملات و کلماتی که شما آوردی وافیه به مقصود شما نیست. من ادعا میکنم این تحصیل الحجت علی الحکم شرعی ینطبق علی عمل المقلد. شما میفرمایید این حجت نه حجت به معنایی که شامل او هم بشه، اون نیست. خب باید یه قرینه ای داشته باشه در این کلام که نیستی. شما باید یه چیزی رو، یه قیدی رو اضافه بکنید. اگر میخواید این تعریف کاملی باشه و مانع دخول تقلید در این تعریف بشه، یه قیدی رو باید اضافه کنید. اشکال نداره یه قیدی رو اضافه کنید. از حضور شما یک به اصطلاح تعریفی دیگری قید از تعریف آقای آخوند. نکته خوبی فرمودید شما، ولی این جهت رو باید عنایتی درست تصدیم کن. حالا تازه نه میشه اینا در تعریف، این به اصطلاح قرائن نمیتواند به اصطلاح کفایت بکنه، و الا ما در تعریف قبلی هم میتونیم با ذکر بعضی از این قرائن حالیه بگیم خب اونم منظورشون اینه، معلومه که مثلا منظور این نیست یا اون هست مثلا. دقیقا فرمود اجتهاد چیه؟ نه شما دارید اون معرف را میگید، معرف شما چیه؟ اصلا کلمه اجتهاد رو بذار کنار. خب شما میخواید بگید استفراغ الوسعه لتحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، معرف شما مهمه دیگه. خب این استفراغ الوسعه لتحصیل الحجت علی الحکم الشرعی حتی اسمش باشه الف، شما نمیتونید بگید چون داره اجتهاد، این میشه به اصطلاح دور. شما استمداد میکنید برای فهم معرف به خود استمداد میکنید برای فهم معرف به خود معرف، این دوره دیگه نمیشه. باید معرف به گونه ای باشد، معرف به گونه ای باشه که برای فهمش نیاز به خود معرف نباشه، چون فهم این متوقف بر اوست، فهم معرف متوقف بر معرفه، فهم معرف متوقف بر معرفه. این میشه اشکال دور. اگر به این قرینه بخوایم تمسک کنیم که اجتهاد ما چون داریم اجتهاد رو معنا میکنیم، معلومه که اینجا اینه، این میشه دور. اشکال دور اینجا وجود داره. دقت فرمودید؟ علاوه این که حالا یه اشکال دیگری هم فرمایش مرحوم آقای آخوند داره سره همین خود استفراغ الوسط. که حالا این ما تو تعریف مختارمون عرض خواهیم کرد، اصلا تلاش و کوشش برای این، نفس این تلاش و کوشش اجتهاده. یعنی اگر کسی تلاش کرد، کوشش کرد تا حکم شرعی را اجتهاد بوده به اصطلاح تحصیل بکنه، اما این تلاش و کوششش به نتیجه نرسید، آیا میتوانیم اطلاق اجتهاد که حالا بعدم خواهیم گفت ظهور در فعلیت داره در این شخص اطلاق بکنیم؟ آیا صرف تلاش و کوشش در راه حکم شرعی، در راه تحصیل حجت بر حکم شرعی مساوی با اجتهاده؟ اجتهاد یعنی این، ما خود در خود همین هم تردید و اشکال داریم. این اشکال بر دو تعریف گذشته هم وارده، هم بر تعریف اول، هم دوم، هم سوم. آیا ما وقتی میگیم مجتهد، آیا وقتی سخن از رجوع به عارف به حلال و حرامه، آیا وقتی سخن از فقیه در ادله حالا تقلید خواهد آمد؟ بالاخره عناوینی ذکر شده مثل فقیه، مثل عالم به حلال و حرام، عارف به حلال و حرام، این عناوین به کی اطلاق میشه؟ به کسی که معرفتش به حلال و حرام بالفعله، به کسی که علمش به حلال و حرام فعلیت پیدا کرده. آیا کسی که استفراغ الوسع کرده، همین قدر که تلاش، نهایت تلاشش برای تحصیل حکم شرعی به کار برده، تحصیل حجت بر حکم شرعی، میتوانیم اطلاق فقیه، عارف به حلال و حرام و عالم به حلال و حرام بکنیم؟ بله. آیا ادله ای که به ما اجازه میده رجوع به اینها بکنیم، اون ادله شامل مستفرق وسعه لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی میشه یا نمیشه؟ قطعا نمیشه. یعنی یه حکم شرعی را بالفعل به دست آورده، هازا فهمیده مثلا شرب توتان حلالون یا حرامون. خب حالا اونو ما میرسیم بعدن، بحث تجزی و اطلاق در اجتهاد، اونجا ما یه نظر خاصی داریم، حالا عرض خواهیم کرد. اولا همونجا ما نظرمون این هست، مجتهد متجزی به کسی میگن که حداقل بعضی از احکام الهی رو استنباط کرده. مجتهد مطلق کسی است که نه همه احکام، امهات احکام را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده. تعریفی شما بعداً ارائه خواهیم کرد. بله؟ نه، اونا هر دو فعلیه، حالا مطلق فعلی یه وقت در بعضی از احکام، نه میخوام بگم همه احکام رو اصلا ما نمیتونیم داشته باشیم مجتهدی که به همه احکام بالفعل علم پیدا بکنه. نه توانایی، این هم تعریف بعدی عرض میکنم. شما در ذهنتون از اجتهاد یه معنایی بذارید من همه اینا رو خراب کنم، یه معنایی من خودم از اجتهاد میخوام ارائه بکنم که به نظرم حرف درستیه و این ملکه و قدرت و توانایی اینا اصلا صحیح نیست. حالا این تعریف بعدی ماست که مشهور بین متأخرین هم هست، من عرض میکنم. پس ببینید تعریف آقای آخوند غیر از جهتی که حالا ایشون فرمودن که حالا پاسخ شما دادیم، یک اشکال دیگه ای داره که این تعریف نه فقط مختصه، این اشکال نه فقط به آقای آخوند، به عرض به حضور شما دو تعریف قبلی هم وارده. استفراغ الوسع اخذش در تعریف اجتهاد درست نیست. نمیتونیم بگیم اجتهاد عبارت هست از استفراغ، تلاش و کوشش برای تحصیل حجت بر حکم شرعی، یا برای تحصیل ظن به حکم شرعی، یا برای تحصیل علم به حکم شرعی، چنانچه در سوت تعریف قبلی آمده. اصلا استفراغ الوسع نمیتونه اجتهاد باشه. چرا؟ چون اجتهاد بر اساس حالا اون چی که بعدن اشاره خواهیم کرد، و مجتهد کسی است که حکم شرعی برای او بالفعل حاصل شده باشه، به حکم شرعی دسترسی پیدا کرده باشه. مجتهد یعنی کسی که علم به حلال و حرام پیدا کرده، ظهور در فعلیت داره، ادله‌ای که دال بر جواز تقلید و رجوع به مجتهدن ظهور در فعلیت دارن که اینو ما بعدا اشاره خواهیم کرد. بله تا مجتهد علم رجال هم نخونه اجتهاد برش بده، ولی آیا علم رجال جزء مقومات اجتهاده یا مقدماته؟ استفراغ الفوت مقوم اجتهاد است یا مقدمه اجتهاده؟ حالا ما میگیم مقومش همین نیست که حالا ما میخوایم بعدم بگیم. ادبیات عرب شما برای اجتهاد لازمه بخونی یا نه؟ اینا جز مبادی اجتهاده. خب حالا بعدن میرسیم مبادی اجتهاد چیه. رجال باید بلد باشی، البته تا حدی، نه این چه. حالا من اونا رو بحث مهم بود. آیا اون چیزهایی که به عنوان مقدمه اجتهاد لازمه شما اینا رو تو تعریف اجتهاد میاری؟ پس هر چیزی که لازم بود برای اجتهاد لازم نیست تو تعریف اجتهاد بیاریم. باید فرق بگذاریم بین مقدمات اجتهاد و مقومات اجتهاد. نمیتونه، ولی فرق میکنه. ببینید مقوم یعنی این که قوام شی به اوست. در این تردیدی نیست، اما عرض میکنم بین مقدمات شی و مقومات شی فرق هست یا نیست؟ در این اینکه هر دو برای شی لازمه. یه وقت شما میگید چیزی، مثلا چیزی شرط نمازه، وضو شرط نمازه، اما ماهیت نماز توش وضو هست. هر چیزی که برای نماز لازم بود که مقدم صلات نیست که. وضو برام تا وضو نباشه نمیشه نماز خون. اما وقتی از شما میخوان صلات رو تعریف کنی میگی از صلات و عبارت هست از اول وضو گرفتن و بعد نمیدونم تکبیر هست، اینا رو میاری تو تعریف؟ بله. اصلا من حالا برم عجله نکنی خورده، اصلا اون قوه قدسیه که بعضی ها میگن اون قوه قدسیه مثلا عبارت هست از اجتهاد، اونم اجتهادیه. اون قوه قدسیه هم مقدمه اجتهادیه. حالا صحب کن، حالا تازه الان اومدیم میخوای همه چیرم همه. حالا بذارید من این تعاریفی که هست در رابطه با اجتهاد و اشکالاتی که وجود داره رو من حل بکنم و تعریفی که به نظرم رسیده رو ارائه میدم، بعد وقت اون موقع هرچی اشکال دارید ما در خدمتون هستیم. پس ببینید تا اینجا این سه تعریف بعضی از اشکالات مشترک الورود داشت و بعضی از اشکالاتی که عرض به حضور شما مختص به بعضی از این تعریفات، لذا ما این سه تعریف رو نمیتونیم قبول کنیم. هم مشهور بین اصولیین شیعه و سنی، هم تعریف دوم و هم تعریف آقای آخوند. اما مشهور بین متأخرین یه تعریفی است که در ذهن شاید غالب شما هم همین تعریف رسوخ کرده، ملکتون یقتدر بها الاستنباط الاحکام الشرعیه. اجتهاد عبارت است از ملکه‌ای که به واسطه اون ملکه قدرت بر استنباط احکام شرعیه پیدا می شود. اجتهاد مساوی و مطابق با ملکه دانسته شده. این تعریف تقریبا بین متأخرین شهرت پیدا کرده و البته تعابیر مختلفه، ولی روح تعریفی که در بین متأخرین و کتب فقهای معاصر حالا مراجعه بکنید میبینید خواهید دید مشهور این تعبیر. مثلا بعضی ها تعبیر کردن القدرت علی اخذ الحکم من المدارک المعتبره، قدرت بر اخذ حکم از مدارک معتبره و الادله القابله للاستناد، قدرت بر اخذ حکم از مدارک معتبر و ادله قابل استناد. خب این مدارک معتبر و ادله قابل استناد چیه؟ در ادامهش فرمودن من الکتاب و سنت و الاجماع و عقل. این تعریف رو مرحوم آقای فاضل در تفصیل الشریعه در بحث کتاب اجتهاد و تقلیدشون فرمودن. حالا ما بعضی آدرس ها رو من یادم بره بگم، یادآوری کنید اگر جایی من نگفتم اینو حتما گفته. این صفحه 10 مثلا. حالا ایشون ببینید، من فعلا رو کلمه قدرتش و ملکش بحث دارم. یعنی مسئله اجتهاد را از عبارت از یک توانایی و قدرت قرار دادم. آیا این صحیحه یا نه؟ اینجا مرحوم آقای خویی یک اشکالی به این تعریف وارد کردن که محصل این اشکال و خلاصه این ادعا این، حالا توضیح داره باید عرض کنه. ایشون میفرماید که این تعریف از اشکالاتی که سابقا بر تعاریف گذشته گفتیم مصون. اشکال عدم جامعیت، عدم مانعیت، عرض به حضور شما شمول نسبت به تقلید، یا این اشکالی که ما اخیرا عرض کردیم مثلا خود استفراغ الوز، اینا این اشکال رو ندارن. اما یه اشکال اساسی داره و اون اینه که این تعریف اجتهاد مورد نظر ما نیست. حالا صبر کن آقا، نه من دارم اصل ادعاشو میگم، حالا توضیح میدم. اجتهاد مورد نظر ما چیه؟ اجتهاد مورد نظر ما عدل، احتیاط و تقلید. یعنی ما سه راه برای به دست آوردن حکم الهی داریم: یا محتاط باشیم، یا مقلد باشیم، یا اجتهاد کنیم. بعدن خواهیم گفت که مثلا قائل به وجوب تخییری هم بین این سه تا، بالاخره بر مکلف واجب است. حالا بعد بحث میکنیم عقلا و شرعا و بحثای دیگه. مکلف برش واجبه که یا اجتهاد کنه، یا تقلید کنه، یا احتیاط کنه. حالا شما ها انشالله دیگه باید همیشه یعنی تو ذهنتون بشم اولیش اختیار، شاید هم البته بعدا بهش رسیده باشی. آه نرسیدی شما؟ چرا من چهره ها که چهره های همه نورانی و نور، یعنی منور به نور علم و ایمان همش. عرضم به حضور شما، پس اجتهادی که محل بحث و در مقام تعریف اون هستیم، اجتهادی است که عدل، احتیاط و تخییر. خب حالا جای این سوال هست که چطور این تعریف تعریف اون اجتهاد نیست؟ در توضیح این بیان مرحوم آقای خویی میفرماید، یه مقدمه ای رو ذکر میکنه ایشون، میفرماید احکام واقعیه در حق ما با علم اجمالی یا احتمال منجز میشه. یعنی ما اگر احتمال بدیم تکالیفی در حق ما وجود داره، باید برین دنبال این تکالیف بگردین. ببین من فعلا دارم نقل فرمایش ایشون رو میکنم. اگر علم اجمالی داشته باشیم، ما در این دنیا زندگی میکنیم، خداوند تبارک و تعالی تکالیفی رو بر عهده ما گذاشته، ما باید به این جهت توجه داشته باشیم اون تکالیف در حق ما منجزه. منجزه یعنی قطعی، یعنی ما وظیفه داریم بریم بگردیم این تکالیف رو پیدا کنیم. چون اون احکام در حق ما منجز می شوند، عقل ما حکم به لزوم یقین به فراغ ذمه می کنیم. باید کاری کنیم که از اون اشتغال ذمه ای که برای ما نسبت به اون تکالیف شده فارغ بشیم. این یقین به فراق ذمه یا با احتیاط به دست میاد یا با علم به احکام. حالا این علم به احکام تارتن بدون تبعیت که میشه اجتهاد، و اخرى مع تبعیت که میشه تقلید. یه وقت از راه تبعیت از دیگران انسان علم پیدا میکنه، یه وقت از راه اجتهاد خودش علم پیدا میکنه. حالا فرض کنید اگر مکلفی این راه ها رو ترک بکنه، یعنی نه احتیاط بکنه نه تقلید بکنه و نه اجتهاد، در هر فعل و ترکی که از او سر میزند احتمال عقوبت وجود داره. از کجا معلوم این اولش درست باشه، این حرام نباشه، واجب نباشه؟ و از اون جایی که احتمال عقوبت وجود داره، عقل حکم به دفع ضرر محتمل و عقوبت محتمل میکنه. پس بر ما واجب است راهی را طی کنیم که نسبت به این که روز قیامت چوب و کتک نمیخوریم خیالمون راحت بشه. باید دنبال مؤمن از عقاب باشیم، باید راهی را طی کنیم که یقین کنیم از عقاب ایمن هستیم. این یه مقدمه کلی در مورد همه این طرق. حالا آی خویی فرمایشون اینه، میگن اگر ما اجتهاد را به معنای ملکه ببینیم بگیریم و مجتهد را کسی بدانیم که دارای ملکه استنباطه، ولو این که حتی یک مسئله را استنباط نکرده باشه، چون تو تعریف اجتهاد نیمده که مسئله ای رو استنباط کرده باشه. تعریف اجتهاد میگه هر کسی که این ملکه استنباط احکام را پیدا بکند این مجتهد. خب حتی اگر یک مسئله رو هم استنباط نکرده باشه، اگر مجتهد به چنین فردی اطلاق بشه، این آدم هم هیچ فرقی با کسانی که طرق مؤمن عقاب را ترک کرده اند نداره. چطور اگر یه آدم عادی نه احتیاط کنه نه تقلید کنه اجتهادم نکنه بره همینجوری کاراتو انجام بده این مؤمن از عقاب نیست؟ اگر یک شخصی که مجتهد به این معنا یعنی ملکه استنباط داره ولی هیچ مسئله ای رو استنباط نکرده، خب همه افعال و تروک او درش احتمال عقوبت داده میشه. یعنی مجتهد به این معنا براش یقین به فراق ذمه حاصل نمیشه.
آه.
نه فرض اینه که ما میخوایم به کسی که حتی یه مسئلم استنباط نکرده میگیم مجتهد، توانایی داره ولی یه مسئلم استنباط نکرده. اگر بخوام به این آدم بگیم مجتهد، خب حالا فرض کنید جناب عالی توانایی استنباط هم داری هیچ مسئله ای رو استنباط نکردی، چرا نشه؟ خیلی راحت هم میشه. نه یعنی یه کسی میره توانایی پیدا میکنه یه مسئله استنباط، اون وقت شما اگر یه عملی انجام بدی در اون عمل تو احتمال عقوبت و احتمال چیز هست. حالا اینو ما عرض میکنیم، ببینید ما فعلا داریم نقل فرمایش های خویی رو میکنیم، حالا بعدا شما ممکنه بگید ایشون یه نظری داره در این رابطه که حالا ما عرض میکنیم. ببینید برای این که حرف ایشون تکمیل بشه، چون نصف کار است من مجبورم اینو بگم و الا باز دوباره باز فردا حرف ایشون همه رو تکرار کنیم. مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای خویی میفرماید اگر اجتهاد به معنای ملکه استنباط باشه نمیتونه عدل احتیاط و تقلید باشه و نمیتونه مثل اونا مؤمن از عقاب باشه. میفرماید بین ملکه استنباط و سایر ملکات فرقه. برای اینکه حالا همین سوال شما هم جواب داده بشه، میگه ببینید شجاعت و سخاوت یه ملکه است، استنباط هم یه ملکه است، در سایر ملکات عمل مقدمه بر ملکه است. یعنی اول انسان عمل میکنه، هی به مرور در اثر ممارست این تبدیل به ملکه میشه برای انسان. الان برای شما ملکه شده؟ نه هیچ وقت برای اینجا ملکه چی؟ ای بابا همین دو رفقا همون صد روزش هم اینجا اینا طاقت رو برده. از حضور شما ببینید شجاعت به عنوان یک ملکه میگن با عمل و تمرین حاصل میشه. یعنی یک کسی هی در وقایع و حوادث هولناک وارد بشه، کم کم خوف او زائل میشه، به جایی میرسه که دیگه ملکه شجاعت براش پیدا میشه، دیگه این امور باعث ترس او نمیشه. اما در مورد اجتهاد میگن اجتهاد متوقف بر عمل نیست، عکس اونهاست، ملکه مقدمه بر عمله. این فرق مرحوم آقای خویه. میگه ببینید اجتهاد متوقف بر دانستن یه سری علومی مثل صرف و نحو و اصول و رجال و اینها هست. کسی که این علوم رو بلد شد، اصول هم مثلا به اندازه کافی بلد شد، برای اون ملکه استنباط حاصل میشه. اجازه بدید داره. و این ولو یک مسئله رو استنباط نکنه این ملکه و توانایی برای او حاصل شد. خب حالا اگر کسی این ملکه براش حاصل شد، آیا میتونیم بگیم به مجرد حصول ملکه او از عقاب ایمن خواهد بود؟ حالا این شما با تأمل بفهم، این خلاصه فرمایش آقای خوییه که به این تعریف وارد کردن ملکتون یقتدر رو به ها علی استنباط حکم شرعی. خلاصه فرمایششون این ملکه ای که در تعریف مورد نظر قرار گرفته، این ملکه این ببخشید در تعریف اجتهاد ذکر شده، این نمیتونه عدل احتیاط و تخییر باشه و مؤمن از عقاب. حالا تو فردا فرمایش آقای خویی رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا این تعریف صحیحه یا نه و بعد تعریف مختار. الحمدلله خیلی طول کشید امروز. بله
نه دست بعدی اونا دست دارن ما جایی نمون.
اصلا حضور شما یه گرمی خاصی به این جلسه داده های چی؟
من دارم به خاطر هم میگم، میگم واقعا دارم میگم، شما پارسال هم خودت یه دفعه چی شد غیبت زد اصلا.